اومانیسمی که ما در شعر لایق و یا شاعران همسن لایق میبینیم، همسن لایق دقیقا اشاره دارم، مثل گلرخسار صفی و مؤمن قنایت با بازار صابر تا یک کمی کمتر بازار صابر، در حقیقت اومانیزمی که متأثر از مارکسیسم لنینیزم هستش. لایق شاگرد میرزا تورسونزاده است و بسیارم متأثر از میرزا تورسونزاده است. لایق با میرزا تورسونزاده بود که شعر معاصر تاجیک به لهجه تاجیک یا به فارسی محاوری تاجیکستان نزدیکتر شد و با شعر تورسونزاده بود که اون گونه اومانیزم بعد از جنگ دوم جهانی که تمامی قلمرو اتحاد شوروی رو گرفته بود به شعر تاجیکستان وارد شد. یعنی دوره پیشتر از جنگ دوم جهانی دورانی است که در حقیقت ادبیات شلیک داره میکنه به نظام کهنه، یعنی فروپاشی آن چیز که از نظام سرمایه‌داری ما در قلمرو جغرافیایی این منطقه داریم. اما با جنگ دوم جهانی در حقیقت دیگه اون گونه شلیک ها، آن گونه فرمان تخریب ها، آن گونه در حقیقت شکستن بنای ظلم و استبدادی که همیشه تو ادبیات داشتیم دیگه به چشم نمیخوره، بلکه دوستی ملل، دوستی انسانهای سراسر منطقه، سراسر کره زمینه که اونجا تبلیغ میشه در ادبیات. تا یه حدی این اومانیزم در نخستین کارهای لایق در حقیقت وجود داره، اومانیزمی که متأثر از مارکسیسم لنینیزمه، اومانیزمی که ما تو شعر میرزا تورسونزاده هم میبینیم. اما این اومانیزم در کارهای بعدی لایق جای خودشو به یک اومانیزم دیگه میده، یه به اومانیزم مجرد میده، اومانیزمی که متأثر از ایدئولوژیک نیست. یعنی انسان نه به خاطر حضورش در مبارزه طبقاتی، یعنی جایگاهش در صفبندی طبقاتی و یا پیوستگیش با آحاد وابستگان به یک صنف و طبقه مشخص در حقیقت ستایش میشه، بلکه انسان به خاطر انسان بودنشه که ستایش میشه. این در حقیقت در میانه دهه 80 و اواخر دهه 80 که ما توی شعر لایق میبینیم که تفاوت این رو با اون تفاوت اومانیزم سوسیالیستی و اومانیزم متأثر از مارکسیسم لنینیزم باید دید.
گرچه توجه لایق به رنجهای انسانی و رنگ پیدا کردن شعر او از خطابهای بشری پاره ای مربوط است به معیارهای ادبی در دوران شوروی، اما هنر او آن است که با مراجعه به سنت عدالت‌خواهی و آزادگی در ادب فارسی این معیارها را از حد معیارهای دستوری و دولتی فراتر برده و به آنها اصالتی شایسته بخشیده است. لایق در این مراجعه به سنت ادبی شخصیت کاوه آهنگر و داستان 18 پسر او را که 17 تن از ایشان خوراک مارهای ضحاک شده بودند الهام بخش یافته است.
تمام ابنای بشر بسانی پسری آخرینی کاوه هستند، یعنی هر کدامشان، هر انسان امروز مثل پسری آخرینی کاوه، یعنی پسری 18 همش در تهلوکه است، یعنی در ورطه هلاکت است. من از این یک خواستم یک تندیسی کلی بسازم و نمیدونم تا کجای به این مقصد رسیدم، اما یک شعر دارم که به نام پسر هجدوم کاوه در همون سلسله شعرهای الهام از شاهنامه است. آدمی زاد هنوز آزرده است از همه جنگ و جدلهای قدیم، آدمی زاد هنوز آشفته است از همه شورش و بلوای قدیم. تا ابد آدمی خوندار بود از همه دشمن اجدادانش، کین میراثی او خواهد ماند در سرشتی همه اولادانش. گرچه ضحاک بود بسته به کوه، گرچه عقل است کنون گیتی فروز، ان قریب است شود طعمه مار پسری 18 کاوه. هنوز کاوه داستگر و چکش ساز آهنی را پی قتل نگداخت، لیک تا هست نهیب زحاک خنجر و گرز گران خواهد ساخت. کاوه زنده است و نخواهد مردن، جان خود را ز قضا برهاند. تازه زحاک همه دور زمان، کین 17 پسرش نستاند. کین او نیست فقط در دل او، کین او در دل هر انسان است. کاوه یک کاوه فردوسی نیست، کاوه اسیانگری هر دوران است. خاصه امروز که یک آن کافی است تا شود زیر و زبر کل جهان. خاصه امروز که ایمای بس تا شود قصر تمدن و ایران. کاوه هوشیارتر و زنده تر است، موشت ها گرزه پرتاب ترند. الحذر خالگران زحاک پسر هجده همش را نبرند. گرز می سازد و آماده کین، کاوه در روی جهان بیدار است. داغ 17 پسرش چیزی نیست، داغ ابنای بشر بسیار است. مانده در تهلکه بیم و بلا، می رود ده به ده و شهر به شهر. می زند بر دهنی هر زحاک، می کشد کینی همه مردمی دهر. می رود ده به ده و شهر به شهر تا همه صلح و صفا جو باشند. همه ابنای بشر پنداری پسری 18 او باشند. منظورم از این شعر این است که در همه دور زمان جبر و ستم بوده است و ظالم و مظلوم بوده است و در همه دور زمان زحاک بوده است و زحاکان ماردوش بودند که تومهشان اگر فرض کردیم مغز سر انسان هم نبود اما خوردن انسان ها بود. و در اینجا یک نکته اشاره می شود که فقط زحاک یا کاوه یا 17 پسر کاوه فقط در شاهنامه باقی نماندند. این فاجعه فقط در صفحه شاهنامه نیست، بلکه در پهنه جهان هست و بنابراین این شعر از دایره شاهنامه، از صفحه شاهنامه بیرون میرد، فراتر میرد و به قسمتی کل بشر میپیوندد. چنان که عرض کردم زحاک در همه دور زمان هست و ظلم و ستم او همیشه خواهد بود.
لایق شیرعلی را به این ترتیب باید از شمار شاعرانی دانست که به تعهد اجتماعی شعر معتقدند و شاعران را صاحبان رسالتی مردمی می دانند.
بله، هر روشنفکر و هر شاعر و هر فیلسوف رسالتی دارد. رسالتی روشن فکرا، به خصوص رسالتی شاعر و نویسنده این است که حقیقت را یا واقعیت را در اون یک پاره وقتی که نصیبش هست، هم در زندگی و هم در آفرینشی آثار خودش، این کار را بکند. یعنی وظیفه رسالتی شاعر گفتنی واقعیت حقیقتی همون زمان خودش است، یا یک رسالت راهنمایی هم دارد برای جامعه. هر یک روشنفکر و از جمله شاعران یک رسالت راهنمایی برای مردم خودش یا سمت نمایی برای دوران خودش دارد. البته این چطور صورت میگیرد و به کدام عقیده گرویده است اون شاعر در همون پاره وقت و اون عقیده یا ایدئولوژی چطور بوده است، خواهید نخواهید این یا آن ادیب پابند یک ایدئولوژی خواهد بود. البته فراتر هم میرد، شاعرهای بزرگ نابغه ها از چارچوب ایدئولوژی ها فرا میرند و بالاتر از ایدئولوژی ها خواهند بود. اما خواهناخواه در آغاز کار یا در اون جریان کار آنها یعنی پابند هستند. خلاصه بگویم که واقعا شاعر و نویسنده و روشنفکر رسالتی اساسشان این است که در سری وقت حقیقت را، واقعیت را برای مردم بگویم یا مردم را به خود مردم بشناسانم و یا به اون سمت دلخواهشان راهنمایی کنم.
به سخن دیگر، لایق محور اصلی شعر را مردم می‌داند و بدون مردم اعتباری برای شعر نمی‌شناسد.
من خیال می‌کنم که بی مردم، بدون مردم و بی هدفی که شاعر و روشنفکر رو به مردم داشته باشد، والاترین آرمان نیست برای هر یک شاعر و نویسنده. وگرنه نمی‌دونم برای کی شعر می‌گوید و برای چه شعر می‌گوید، به خاطر که خودش بگوید و خودش بخواند و یا چند دوستان هم‌عقیده‌اش هم نظرش بخوانند. خلاص.
سخن ما در این هفته از فردوسی و زبان و هویت و وطن به مردم حسن ختام یافت. آنها که شاعران بزرگ را شناخته و برگزیده و شعر آنان را زمزمه کرده اند و به نقد زمانه صورت تحقق بخشیدند. پایان سخن را به استاد شیرعلی وا می‌گذاریم و شعری از او که در آن بر رنج‌های مردم و ملت خود می‌گرید، با این امید که به زودی با شادمانی‌هاشان نیز دست افشاند و نغمه سرایی کند.
صبح به تاج بی سر ملت گریستم، شام به مرگ مظهر ملت گریستم. یک پارگیش را همی کردم آرزو دریغ، بر پاره پاره پیکر ملت گریستم. با چشم خیش دیده زوال یگانگی، بر امت و پیامبر ملت گریستم. چون نه سری نه سروری بود این سرای را، من بر جنازه سری ملت گریستم. در راه راست می خورد هر دم سکندری، بر قیصر و سکندری ملت گریستم. زنگ درا زگردن استر چه نغمه است، بر زنگ خورده افسر ملت گریستم. خون برادری و برادر روا شده است، بر مدفن برادر ملت گریستم. از بس تلافی به تلف ها نداشتم، هر لحظه در برابر ملت گریستم. گهواره ها تهی شدند از طفل و گریه هاش، بر فخر هر مظفر ملت گریستم. فرزند هاش بی هدف مردند و بی مزار، من بر مزار مادر ملت گریستم.